با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. در بعد از ظهر 13 خرداد 1400 در خدمت شما هستیم، در پنج شنبه ای که اتفاقا امروز روز جهانی دوچرخه سواری نام گرفته و دوچرخه به عنوان وسیله‌ای برای حمل و نقل که میتونه در اختیار بسیاری از شهروندان با درجه های مختلف و جایگاه های مختلف اجتماعی قرار بگیره مطرح میشه و از طرفی به عنوان یکی از محورهای توسعه شهری. بنابراین در همین روزه که اتفاقا تیم ملی فوتبال ایران هم در هنگ کنگ قراره در برابر هنگ کنگ سفارایی کنه. در این باره بیشتر با شما خواهیم گفت و مطالب مفصل دیگری که اجازه بدید که قبل از اینکه ورود پیدا کنم به این مطالب و با شما در میونشون بذارم خبرها رو بشنویم از پروانه وحید منش.
با سلام، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایالات متحده دانست. جن ساکی اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مبنی بر اینکه به خونسا کردن برنامه هسته‌ای ایران حتی به بهای ایجاد تنش با آمریکا ادامه می‌دهیم، موضع شخصی وی عنوان کرد.
این موضع همیشگی نخست وزیر اسرائیل بوده است. مسئولیت ما و مسئولیت رئیس جمهوری بایدن آن است که بر اساس منافع ایالات متحده عمل کنیم و به نظر می‌رسد که یک توافق دیپلماتیک در جهت منافع ماست، یعنی توافقی که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای دور بدارد و به وضعیتی بازگردیم که قدرت نظارت و مشاهده‌ای که پیشتر داشتیم و رئیس جمهوری سابق از آن توافق بیرون آمد مجدداً به دست آوریم.
پنج دور مذاکرات بین طرف‌های برجام برای احیای این توافق و بازگشت آمریکا و ایران به تعهداتشان تا کنون برگزار شده است. به رغم اظهار خوشبینی در مورد نزدیکی به یک توافق سیاسی، دیپلمات‌ها و کارشناسان بر وجود مشکلات متعدد برای دستیابی به این مهم اذعان دارند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در ایران از تعطیلی 70% نمایشگاه‌های خودرو در کشور به دلیل رکود شدید این بازار خبر داد. بنا به همین گزارش، سعید مؤتمنی با بیان این مطلب افزود که برخی از فعالان بازار خودرو با تغییر کاربری نمایشگاه‌های خود را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تبدیل کردند. به گزارش تجارت نیوز، قدرت خرید مردم در بازار خودرو به شدت کاهش یافته و مشتریان از این بازار رویگردان شدند. این رکود در حالی است که در چند ماه گذشته تا کنون قیمت خودرو در ایران طی چند مرحله کاهش یافته است. ایالات متحده آمریکا 80 میلیون دوز دیگر از واکسن کرونا تولید خود را به سایر کشورهای جهان ارسال می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با بیان این خبر گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زودی جزئیات این ارسال را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای بلینکن این طرح با برنامه کوآکس سازمان جهانی بهداشت و برای کمک به تامین واکسن در کشورهای فقیر جهان هماهنگ خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این و در اردیبهشت ماه نیز از ارسال 20 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهایی که به گفته او برای واکسیناسیون مردم خود تلاش می‌کنند خبر داده بود. آمریکا می‌گوید برخلاف چین و روسیه هرگز قصد ندارد که اهداف سیاسیش را از طریق اهدای واکسن دنبال کند. اصغر فرهادی با آخرین فیلم خود با نام قهرمان در بخش رقابتی 74مین جشنواره فیلم کن 2021 حضور خواهد داشت. مسئولان جشنواره کن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در سینما نورماندی شهر پاریس فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره را اعلام کردند. بر این اساس جدیدترین ساخته اصغر فرهادی نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی این جشنواره خواهد بود و برای کسب جایزه نخل طلای بهترین فیلم رقابت خواهد کرد. در حالی که کمپانی فرانسوی مومنتو پیکچرز تهیه کنندگی و فروش بین المللی فیلم قهرمان را بر عهده دارد، استودیو آمازون دارنده حق پخش این اثر در آمریکاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جشنواره کن از 6 تا 17 جولای، 15 تا 26 تیر ماه برگزار می شود. ریاست هیئت داوران بخش نخل طلایی سال 2021 کن را اسپایک لی کارگردان آمریکایی بر عهده خواهد داشت. و اتحادیه اروپا با صدور مجوز سلامت کووید 19 برای شهروندان این اتحادیه امکان سفرهای تابستانی در درون مرزهای خود را برقرار می‌کند. به گزارش یورونیوز تا کنون 7 کشور عضو این اتحادیه شامل آلمان، دانمارک، جمهوری چک، یونان، کرواسی، بلغارستان و لهستان نخستین گواهینامه‌های دیجیتال کووید 19 را برای شهروندانشان صادر کردند. این گواهینامه‌ها علاوه بر تاییدیه واکسیناسیون افراد یا بهبود آنها از بیماری کووید 19 نتیجه منفی تست کرونا را نیز نشان می‌دهد. کمیسیون اروپا می‌گوید در تلاش است که تا پایان ماه ژوئیه 70% از جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا دست کم یک دوز از واکسن کرونا را دریافت کرده باشند. محمد
برای شنیدیم خبرها رو از پروانه وحید منش، اما اجازه بدید که در حضور شما ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به کرونا در ایران، کمبود واکسن و بیم خیز پنجم در برخی نقاط از جمله فارس. اروپا همچنان خوشبین به شکل گرفتن توافق در دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکاست. همچنین برای شما خواهیم گفت در انتخابات 1400 جای خالی محیط زیست در شعارهای نامزدهای این انتخابات. و امروز فوتبال دوستان منتظرند تا بازی ایران و هنگ کنگ رو ببینند. خواهید شنید نظر حسن روشن، پیشکسوت فوتبال ایران رو، که میگوید سهم اسکوچیچ مربی تیم ملی فوتبال ایران در این بازی 20% است. خب خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که مطابق بیشتر مجله هایی که در این مدت اگر همراه ما بودید و شنیدید و دنبال کردید، بریم سراغ کرونا که همچنان خبرسازه. با توجه به افت و خیز های فراوانی که در این باره هست و هر از چند گاهی خبرهایی بیرون میاد که باعث نگرانی بخش گسترده ای از شهروندان میشه، به ویژه در حوزه واکسن، که خب خبری بیرون اومد که واکسن با کمبود مواجه شده و از طرفی برخی از شایعات هم دامن زده شد، قوت گرفت که قراره که دوز بعدی واکسن ها رو مثلا با واکسن های دیگه پوشش بدن. اگر مثلا کسی آسترازنکا گرفته، حالا واکسن بعدی شاید اسپوتنیک باشه، یا اینکه اگر کسی سینوفارم گرفته، واکسن بعدی چیز دیگری. اجازه بدید که با کیانوش فرید همراه بشیم تا اون نگاهی بکنه، خیلی میشه گفت فشرده، به آخرین خبرها. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم، تو هم در مقدمه گفتی، نوسانات در آمار رو ما در واقع میتونیم بگیم که شاهدش هستیم. اما با وجود مشاهده روند کاهشی که وزیر بهداشت سعید نمکی ازش نام میبره، تعداد موارد بستری به هر حال همچنان چشمگیره و همینطور کسانی که جان خودشون رو هر روز دارن از دست میدن همچنان اعداد سرغمیه و وضعیت بیماری به گفته پزشکان همچنان ناپایدار، حساسه و شکننده است. و بیشترین نگرانی برمیگرده به شهرستانهایی که با وضعیت قرمز سویه های جدید کرونا از نوع هندی و آفریقای جنوبی اونجا در حال انتشار در به نوعی. جامعه پزشکی ایران معتقده که این کاهش نسبی که وزارت بهداشت داره ازش نام میبره خیلی عمده و چشمگیر نیست و همچنان باید هوشیار بود. همین امروز محمد وضعیت قرمز کرونا حداقل 16 شهر ایران قرمزه و این در حالتیه که تعداد این شهرها داره بیشتر میشه با وجود اعمال محدودیت ها. نگرانی از انتشار این دو گونه شیوع همچنان بالاست. آقای نمکی ده ها موردی بهش ما خودشون گفتن که ما ده ها مورد رو در ایران شناسایی کردیم. آقای زاری هشدار داد که این دو مورد، این دو ویروس جهش یافته، هم قدرت انتقالشون سریعتره، هم مرگبارترن، به ویژه نوع ویروس آفریقایی. به همین دلیل میگه باید بسیار مراقبت کنیم همچنان. اما آنچه که اتفاق افتاده و پیش بینی ها اینه که از سوی جامعه پزشکی اینطور گفته میشه که ما در آستانه شروع یک پیک پنجم در اواخر خرداد خواهیم بود. از نوع سوی این ویروس های جهش یافته است و از سوی در واقع این تأثیراتی هست که پیش روز و سفرهایی که مردم میرن و کنارش مسئله انتخاباته. همچنان وضعیت رو ما باید بگم در شهرستان ها گزارش های متفاوت هست. از آذربایجان غربی که شرایط همطور خوب نیست، مراجعان سرپایی بیشتر شدن. هرمزگان امروز شاهدش هستیم از افزایش مبتلایان به بیماری کرونا که دکتر فاطمه نوروزیان میگه این رکورد کشف بیماریه، تا کنون چنین رکوردی رو نزده. هر 88 ثانیه 21 نفر در واقع میگه هر 80 ثانیه یک نفر در واقع مثبت اعلام میشه. خطر اوجگیری بیماری همچنان هست. دکتر زاری هم نگران رفت و آمد هاست، خواستار اعمال قوانین سفت و سخت هست برای پیشگیری از ترددهای بین استانی. اما با همه آن که گفتن بسته شده راه ها از دیروز و تا 17 هم ادامه داره، با همه آن که دولت اعلام کرده که خودروهایی که برن به این سمت و استانهای دیگه جریمه میشن. اما بله 500,000 تومان. اما به دلیل اینکه مرکز مدیریت راههای کشور در تعطیلات 5 روزه عید فطر فقط اعلام کرد که با وجود اعلام ممنوعیت 5 میلیون خودرو در استانها رفت و آمد کردن.
بعد الان هم همین سوال رو اجازه بدید که یعنیش با توجه که وقتمون هم پایان گرفت از شنوندگان بپرسیم که پس با وجود اعمال محدودیت ها سفرها چگونه صورت میگیره و دلیلش چیه؟ این رو فکر کنم شنوندگان رادیو فردا بتونن بهش پاسخ بدن. 2-42-21-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم.
آی خامنه ای یه حرف زد و شرافتن بهش عمل کرد. این آدم به هر چی بگه عمل میکنه. این آدم آدم معتقدیه. گو اگر عیانا من بشم رهبر، باید به حال این ملت خون گریه کرد. این ملت باید خون گریه کنن. انجام داد، عمل کرد. علنا خودش گفت که باید به حال این ملتی گریز که من رهبرشم. همه دارن به حال ما گریه میکنن با این رهبرمون. این آدم چقدر دقیق کارشو انجام میده. این آدم چقدر مقتدره. این آدم چقدر. آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندها برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکت اونو بسازیم. مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
بله، شنیدید پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو. اما اگر یه مقدار دقت بکنیم در باره انتخابات 1400 ریاست جمهوری در ایران، من یک لیستی رو دیدم بلند بالا از شعارهایی که داده میشه و جالبه که مثلا محیط کسب و کار، ثبات، رونق تولید، رشد سرمایه گذاری، یعنی بیشتر شعارها میل داره به سمت مسائل اقتصادی و شاید یکی از مهمترین دغدغه های امروز جامعه کمتر بهش پرداخته شده یا اصلا پرداخته نشده و اون هم محیط زیسته. با توجه به اینکه هفته آینده، یعنی شنبه‌ای که پیش رو داریم و آغاز خواهد شد، شنبه‌ای است که این هفته هفته جهانی محیط زیست نامگذاری شده و به هر حال شاید به طلب بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. در اینجا میخوایم همراه بشیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و از پیشکسوتان این را درباره همین مسئله صحبت کنیم. آقای کهرم، بهتون سلام میکنم. چرا محیط زیست جاش خالیه در بین حرفهایی که نامزدها میزنن، با توجه به اینکه شاید اگر فردا شیر آب رو باز کنیم و یک قطره آب نیاد برای همه شهروندا ملموس باشه که چرا آب ندارند و حتی موجب اعتراض بشه یا حتی مسئله آلودگی هوا. اما در این شرایط قطعی برق، در این شرایط هیچ کس این پرسش رو نمیپرسه که چرا نامزدها درباره محیط زیست اصلا موضع‌گیری نمی‌کنن.
که گفتم یاف می نشود گشته این ما هم گشتیم حقیقتش دنبال قول و قرارهایی که نامزدهای انتخابی رئیس جمهوری میدن به مردم و اثری از مقوله مویسیس ندیدیم. شاید به این دلیله که این آقایون 7 نفری که انتخاب شدن و آرزوی ریاست جمهوری دارن هیچ ارتباطی بین آب و برق نمیبینند، هیچ ارتباطی بین آب و محیط زیست نمیبینند. الان نمیدانند که چون در رودخانه ها و سدها آب نداریم برق نداریم، نمیدونند که چون آب نداریم برق نداریم.
آقای دکتر کهرم، فکر نمی کنید مسئله ندانستن نیست، مسئله بیشتر به این برمیگرده که محیط زیست چیزی نیست که بشه حالا یک برخورد به قولی، چون من دیدم که یک جدولی کشیده شده و گفته شده که مثلا مسیرهای درست، مسیرهای پوپولیستی یا به قولی عوام فریبانه، مسیری نیست که بشه روش مسئلهی رو مطرح کرد که باهاش رأی رو به دست آورد.
ملاحظه فرمایید متاسفانه اینطوره، یعنی این که کسانی که میخوان وکیل مجلس بشن و یا رئیس جمهور بشن اینها قولهایی میدن که همیشه به ضرر محیط زیسته و این پاپولیستیه، یعنی این که به درد عوام میخوره و تبلیغاته و مردمی که اطلاع ندارن تو این چاله میافتن. جنگل ابر رو آمدن و کسانی قول دادن که توش جاده احداث میکنم، جنگل ابر بذارید بگم یکی از زیباترین جنگل های محدود و کوچولوی 1000 هکتاری در جهان هست که این یکی که رو میخواستن علیرغم وجود 10 تا جاده از
بله صداتون رو یک دسته نداشتیم.
نه توجه می کنید، این از که از علاقه مردم به یه توسعه و یک اقدام کوچک عمرانی استفاده می کنن و بعد یه منطقه رو خراب می کنن. چنین حرکتی رو ما ندادیم. ولی در جواب فرمایش شما اضافه می کنم اون که آقای روحانی بود که صدارتش رو با قولی در مورد دریاچه ارومیه ایشون شروع کرد، کسی رو گذاشت در رأس محیط زیست که براستی محیط زیست رو برباد داد.
یعنی شما محیط آقای کلانتری؟
بله، آقای کلانتری روزی که آمد گفت ما برای 4 تا یوزپلنگ مسئله آب رو فراموش نمی کنیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست با شناختی که بنده ازش دارم اصلا آمادگی ورود به مقوله آب رو نداره. اون وقت اون وزارت نیرو پس چی کار است؟ دلم میخواست ازشون میپرسیدم که آقای کلانتری 4 ساله که شما وزیری چه کردی برای آب؟
ولی خب آقای کهرم خود شهروندان هم شهروندان هم خودشون خیلی کوتاه این رو بگید در 30 ثانیه، خود شهروندان هم مطالبه محیط زیستی ندارن چون وقتمون تمومه.
بنده تصور اینطور نمی کنم قربان. شما الان عکس العمل مردم رو در ازای کشته شدن یه خرس ببینید در شمال و یا یه قلاده پلنگ ببینید، اینها اثر داره. ولی وقتی که منعکس نمیشه و دولت اجازه نمیده که مصیبت های زیست محیطی در رسانه ها منعکس بشه، مردم از کجا اطلاعات کسب بکنه؟ همه مثل بنده نیستن که تمام عمرشون رو صرف جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه بکنن.
سپاسگزارم اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و از پیشکسوتان این راه که با ما بودند و نگاهی کردیم به مسئله محیط زیست و جای خالی محیط زیست در بین شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید که مایلیم نظر شما رو هم بدونیم. چرا از محیط زیست صحبتی نمیشه، به ویژه که در آستانه هفته جهانی محیط زیست هم قرار داریم. اما در اینجا اجالتاً بریم و همراه بشیم با حسن روشن، یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران، و بشنویم در روی بازی که امروز ایران و هنگ کنگ با هم خواهند داشت در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی. و ایران مسیر سختی رو داره، اما آیا خواهد توانست از صد تیم‌ها بگذره و صعود کنه؟ بشنوید از حسن روشن در گفتگویی که با او داشتم.
راجع به وضعیتی که تیم ایران داره، من خیلی خوشبین هستم. یکی اینکه اون جنجالی که ما زمان آقای کیروش داشتیم و سرصداهایی که خودش به راه مینداخت، بچه ها رو به هم میریخت و اجازه نمیداد ایرانی ها ندخالت حتی نظرشون رو بدن، الان برعکس اون موقع شده. بعد نتونستن بازی کردن با تیمای خارجی یا تیمای خوب، یعنی بازی مقدماتی رو هم نداشتیم، این خودش یه انگیزه ای شده، چون فرصت زیادی نبوده که چند تا بازی بشه، شاید اگه یکی دوتا می شد به ضرر تیم می شد. و من فکر میکنم اینطور که شما گفتید نیست که ما 100% بگیم که اسکوچیچ اثر مثبت میذاره. ما الان 20% میگیم اسکوچیچ، 80% میگیم کارد بازیکن‌ها و کارد فنی به اصطلاح ایرانی خودمون آقای باقری و هاشمیان. به خاطر این من لازم این که حتی تیم بتونه بالاخره بعدی هم بره و هر چهار بازیش هم ببره، من خیلی خوشبین هستم انشاءالله.
شما فکر میکنید که ترکیبی که امروز ایران اتخاذ میکنه چه ترکیبی باید باشه و از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه در برابر هنگ کنگ، و همچنین با توجه به اینکه ما در بحرین داریم بازی میکنیم، به هر حال روابط ایران بحرین و مسائلی که پیش از این شاهدش بودیم، آیا اینها میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما باید برگردیم به اون مقام و منزلتی که قبل از این مسائل داشتیم در آسیا، یعنی تیم اول آسیا. بحرین و عراق و تو این تیم‌ها هیچ وقت برای ایران مسئله ندیدن. حالا که به این وضع پیش اومده، من فکر میکنم اولا نمیدونم کیا بازی میکنن، ولی کن میدونم که تیم خیلی منسجمه و این دو سه نفری هم که از بیرون بهشون ملحق شدن واقعا میشه بهشون حساب کرد. ولی نظر من نسبت به سیستم بازی اینه که باید آقای اسکوچیچ و همکاراش کاملا هجومی تیمو بچینن، اصلا فکر این نباشن که مساوی کنن یا بخورن. باید کاملا یه طوری، حالا هر جور که صلاح میدونن، بچینن، یعنی اصلا با دو تا فوروارد بازی نکنن یا یه فوروارد، حتما با سه فوروارد و افکای نفوذی و از تمام امکاناتی که دارن استفاده بکنن، برای اینکه برای ما فقط برد لازمه و انشالله بچه‌ها این فرصتی که بهشون داده بتونن استفاده کنن.
تا چه اندازه؟ به هر حال کیروش نام بزرگی بود، آقای اسکوچیچ شاید به اون اندازه نامش خب لغلغه زبان‌ها نباشه، تا چه اندازه واقعا امید دارین به آقای اسکوچیچ؟
ببینید، همانقدری که به من شخصا، همانقدری که به کیروش اعتقاد نداشتم، چون فکر می‌کردم یه رایکوف اومده ایران، ولی دیدم نه، یک دلال اومده. کیروش مربی ایران نیومد، کیروش دلال اومد. برعکسش اسکوچیچ یه آدم آرومیه.
من به شما خیلی منتقد کیروش هستید، یعنی
بله، برای اینکه شما به همین شنونده های خوب رادیو فرداتون یه جایزه من میدم که بگن کیروش چیکار واسه ایران کرد. چی؟
فقط خب خیلی هم به نوعی میگن که ما در جام جهانی خب حضور به هر حال متناسبی داشتیم.
آقای محترم عزیز من، آقای مهاجرانی یک تیم برد از دو قاره و آقای جلال طالبی هم برد، آقای برانکو هم برد. اگر ما میرفتیم مرحله بعدی میگفتیم ایشون حتی یه مربی پیش خودش نبرد که بتونه تربیتش کنه، که بعد از آقای افارکه آقای مهاجرانی این همه مقامو کسب کرد. اما آقای اسکوچیچ یه آدم به قول معروف جنجالی نیست و این آرامش من فکر میکنم به تیم خیلی کمک بکنه.
ولی به هر حال خیلی طول کشید آقای روشن که ما به هر حال بعد از مثلا مربی های متفاوتی که عوض شدن رسیدیم به آقای اسکوچیچ. این روندی که طی شد به نظر شما روند درستی بود و اینکه اگر یک مربی داخلی رو میگذاشتند همین روند نمیتونست طی بشه؟
ببینید، ما متاسفانه تو این چند سال اخیر دلال بازی که شده، اگر هر کسی رو، حتی اگر کسی رو که لیاقت هم داشت میذاشتن به عنوان سرمربی، بقیه علیهش کودتا میکردن. به خاطر این من فکر میکنم در شرایطی که خیلی سخت بود، اسکوچیش آدم آرومیه، انتخاب شده برای موقتاً برای تیم بد نیست، به خصوص که از نظر مدیریت داخلی تیم و آرامش که به صندلی رزرو میده آقای باقری و به قول معروف دانایی که هاشمیان پیدا کرده و میتونه کمک بکنه، به نظرم بچه‌ها موفق میشن.
سپاس از شما. نکته‌ای هست که بخواید درباره این بازی به هر حال بگید؟ البته من میدونم که پیش بینی که نمیشه کرد، خب، ولی اگر که شما پیش بینی خاصی درباره بازی امروز با هورنگ هم دارید، ممنون میشم با شنونده‌های ما در میون بذارید.
ما وقتی در سال 2014 به ما گفتن بوسلی رو ببریم این بالا، همه آماده بودن که بریم برای مرحله بعدی، یه دفعه دیدیم که همون سیستم یک فوروارد جلوی آرژانتین گذشته جلوی بوسلی. اگر بخواد همچین کاری بکنه، الان ما دقیقاً برعکس باید حساب کنیم. اگر تیم ما با سه فوروارد یعنی هجومی بازی رو شروع بکنه و برای هر چهار تا بازی انسجامش رو حفظ بکنه، من فکر می‌کنم موفق میشن بچه‌ها، ان شاءالله که همینطور هم باشه.
بله، حسن روشن بود از پیشکسوتان فوتبال ایران که از بازی ایران و هنگ کنگ برای ما میگفت. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه و اون که اروپایی ها ابراز اطمینان کردند که به توافق در دور بعدی مذاکرات برجام دست پیدا خواهد شد. جمشید سند بیشتر برامون میگه.
دور پنجم مذاکرات برجامی که از روز سه‌شنبه 4 خرداد آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه 12 خرداد پس از نشست کمیسیون مشترک برجام و بدون رسیدن به توافق اصولی برای احیای برجام پایان یافت. پیش از آغاز این دور از مذاکرات، روسیه و ایران ابراز امیدواری کرده بودند که طرفین بتوانند بر سر احیای برجام به توافق برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در روزهای گذشته با خوشبینی از توافق آمریکا با لغو تحریم‌های اصلی صحبت کرده است. او روز پنجشنبه گفت بحث‌هایی که ادامه دارد مربوط به موارد جزئی است و مسائل اصلی مانند لغو تحریم نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها پذیرفته شده است.
هم در داخل معلوم شد راه تعامل، هم آمریکایی‌ها فهمیدن راه تعامل. همه فهمیدند راه اینه که بنشینیم، حرف بزنیم، مذاکره کنیم و لذا آمدن وین پای میز مذاکره و امروز ما میبینیم مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده. حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده، اونا هم به هر حال مذاکره میکنیم، به نتیجه میرسونیم.
تاکنون هیچ یک از نمایندگان حاضر در مذاکرات وین این خوشبینی آقای روحانی را تایید نکردند. هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست رابرت مالی در روزهای گذشته اظهار نظری درباره روند مذاکرات نکرده و معلوم نیست واشنگتن با لغو و یا تعلیق کدام یک از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ موافقت کرده است. تنها اظهار نظری که درباره مذاکرات برجامی بیان شد، نه در وین بلکه در واشنگتن و از طرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود. خانم یالینا پورتر روز گذشته به خبرنگاران گفت رابرت مالی به زودی به واشنگتن باز می‌گردد و پیشرفت در مذاکرات کند است. خانم پورتر گفت پیشرفت‌های به دست آمده ولی مذاکرات روندی سری و آسان نخواهد بود. نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان هم گفتند که بخش‌های مهم توافق آینده تهیه شده اما هنوز سخت‌ترین تصمیم‌ها پیش رو قرار دارند. انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم که ریاست مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین را بر عهده دارد، ابراز اطمینان کرده است که در دور بعدی مذاکرات سرانجام توافق به دست آید. عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی برخلاف خوشبینی‌های حسن روحانی گفته است موضوعاتی که باقی مانده مسائلی هستند که بدون آنها نمی‌توان به توافق رسید و باید درباره آنها تصمیم گیری شود. این تصمیم ها هم به گفته وی نه در وین بلکه در تهران اتخاذ می شوند.
خیلی از هیئت ها امید داشتند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه. من حدس می زدم که ما هنوز فاصله داریم با نقطه ای که بتونیم یک توافق رو جمع بندی بکنیم. البته دور هم نیستیم. تصمیم بر این گرفته شد که چند روزی، حداکثر یک هفته ای فرصت داده بشه و مشورت ها صورت بگیره در پایتخت ها و مجدد ما به این مذاکرات برگردیم. در حقیقت این دور از مذاکرات متوقف نشده، بلکه چند روزی حالت تنفس خواهد داشت تا بشه به جمع بندی های بهتری در مورد مسائلی که مورد اختلاف هست هنوز و راه حل هایی که پیشنهاد شده بپردازیم.
آقای عراقچی تاکید کرده که تهران به دنبال مذاکرات فرسایشی نیست ولی در این حال عجله هم ندارد تا به گفته وی منافع کشور فدای شتاب در کار شود. ایران از آغاز مذاکرات تا کنون بر لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و شماری از تحریم‌های پیشین آمریکا تأکید کرده و خواستار راستی آزمایی آن شده است. آمریکا هم خواهان بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامیش، یعنی توقف غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و 60%، توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و دیگر مفاد برجام است. واشنگتن نیز مانند ایران بر راستی آزمایی تعهدات ایران در یک بازه زمانی معین تأکید می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دور ششم مذاکرات پنجشنبه آینده در وین آغاز خواهد شد.
بله، شنیدید که گزارش جمشید زند بود که پخش شد. سپاس که با ما همراه بودید. شما رو با اتون همراه میشیم در مجله شامگاهی بار دیگه. روزتون خوش.